موج اف ام
94،
موج ای ام
1332.
بعد ظهر آرامی رو براتون آرزو میکنم. همراهان خوب شبکه رادیویی تهران، سپاسگزارم که موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز رو برای شنیدن انتخاب کردید. با عبور از ساعت 15 دعوت میکنم همراه بشید با همکارانم در برنامه اختیاریه. مدت زمان این برنامه حدوداً 25 دقیقه است.
حقیقت
در میدان زندگی اختیار با شماست.
اختیار دست شماست.
واقعیت
تغییر شرایط و سبک زندگی سخته اما شدنیه.
شما مختاری که تغییر کنید. مستند.
اینجا مستند خواهیم گفت که تغییر و تحول در زندگی اختیاریه.
سلام، حالتون خوبه؟
مرسی، متشکرم.
الان حال جسمانیتون چطوره؟ دارید دیالیز میشین؟
مهم فکر میکنم حال روحیه.
الان سلام آقای دکتر، روزتون بخیر. من رسیدم بیمارستان.
بیماری نارسایی کلیه در کشور رو به ازدیاد بوده که ناشی از شیوع بیماری قند و فشار خون می باشد. به همین دلیل شیوع بیماران دیالیز روز به روز بسیار زیاد شده و بار مالی شدیدی بر سیستم درمانی کشور ایجاد می کنه.
18 ساله که با آقای دکتر در این بیمارستان با هم کار می کنه. یه موبایل داره پیشش، اگه برید پر از عکس سی تی اسکن این مریض، فیلم جراحی اونه، به خاطر اینکه خیلی به این چیزا علاقه داره.
دستگاه کنارتون
رو توضیح میدید؟ دستگاه دیالیزه. واقعیتش کسایی که دچار نارسایی کلیه پیشرفته میشن، خب تا حدود زیادی کلیه‌هاشون از کار میفته و نیاز هستش که خونی که داخل بدنشون جریان داره تصفیه بشه. از طرفی خب مایعاتی که مصرف میکنن هم به وزنشون اضافه میشه و نیاز هستش که این مایعات هم از طریق دستگاه کم بشه.
خود زندگی دیالیزی هم پر از مشقته. لذا کیفیت زندگی این بیماران نارسایی کلیه که تحت دیالیز هستن بسیار پایینه و کار و زندگی اونها به شدت مختل است و یک فامیل هم گرفتار، هفته سه روز باید برن برای دیالیز و اینها و سوزن تو بدنش فرو کنن و فیستول های اینها که براشون درست میکنن بعد از یه مدتی که با جراحی فیستول تو دستشون گذاشتن خراب میشه، فیستول بسته میشه، یه جای دیگه فیستول میزنن اون خراب میشه، آخرش پرمیکت میذارن که توی گردنشون هست و بسیار به حال گرفتار هستن.
تو دستتون بگید چجوری شده؟ الان دستتون یه کمی
دستم
بعد
فیستول میذارن تو ناحیه دست، حالا خیلی ها تو آرنجشون هست، تو منطقه آرنج، خیلی ها تو مچشون هست و ناحیهش فعال کنه. یعنی خب به مرور زمانی که سوزن زیاد عروق زده میشه حالت ارتجایشون رو از دست میده و این حالت برم میکنه.
لازم مرگ و میره دیالیز 4 برابر بیماران پیوندی است. به همین دلیل تمام دولت‌ها در کشورهای مختلف پیوند کلیه درمان انتخابی نارسایی کلیه هست و بسیار مورد توجه و حمایت شدید دولت هاست. بنابراین این مسئله پیوند کلیه این مسئله حیاتیه، ولی متاسفانه در هیچ کشوری، حتی کشوری مثل آمریکا و برای اروپایی که تمام اینفراستراکچر خیلی قوی دارن، ولی لیست انتظار کلیه بسیار بالاست و در آمریکا هر 10 دقیقه یک مریضی در لیست انتظار پیوند کلیه چون نشواد دست میده قبل از که به پیوند کلیه مورد نظرش برسه.
دکتر سیمفروش ببین، جزو کساییه که شاید من تا حالا کسی رو ندیدم که اینقدر عاشق کارش باشه. در مواقعی که کار جدی نمیکنه، برخلاف شغلش یا شاید ظاهرش که از دور کسی نگاه کنه فکر نکنه، ولی واقعا دکتر سیمفروش بسیار شوخه.
دکتر ناصر سیمفروش، چهره ماندگار پزشکی کشور، متخصص اورولوژی و جراحی پیوند کلیه و مجاری ادرار، کسی که نخستین دانش‌ها رو در علم اورولوژی کشور ارائه داده و با وجود همه پیشنهادهایی که از کشورهای دنیا داشته، همچنان در وطن در ایران دارن خدمت میکنن و ادامه فعالیت میدن. آقای دکتر، این چیزهایی که ما از شما به عنوان خصوصیات و صفات شما و سمت‌های شما میدونیم، شما دوست دارید که مردم شما رو به چه خصوصیت و صفتی بشناسن؟
من به عنوان خدمتگزار مردم و به عنوان یک معلم، من استاد دانشگاه هستم، استاد ممتاز دانشگاه علوم شهید بهشت هستم و این لباس معلمی رو برای خودم بالاترین افتخار میدونم که معلمی شغل انبیا است و به علاوه همون خدمتگزاری به بیماران مهمترین سمت است که برای من واقعا فکر میکنم وقتی یه مریض خوب میشه مثل که دنیا رو به ما دادن.
کجا تحصیل کردید آقای دکتر؟
من تحصیلات پزشکی عمومی رو در دانشگاه تهران بودم. بعد از که پزشکی عمومی تموم شد، تقریبا 2 سال به عنوان پزشکی عمومی کار کردم در ایران و در امتحان ECPMG مثلا رفتن به آمریکا برای تخصص جراحی کلیه قبول شدم با نمره بالا. رفتم آمریکا 5 سال رشته جراحی اورولوژی که خیلی سخت به دست میاد اون موقع قبول شدم و شروع کردم و با موفقیت تموم کردم و سال 59 برگشتم به کشور. به هر حال ندارم در کشور خودمون خوشکفا شدیم و پیچیده‌ترین عملای جراحی کلیه در کشور ما سرطان‌ها و بیماری مادرزاد، در همه رشته‌ها هم مریضا نرن خارج، هم جراح‌های خوب تربیت کنیم.
آقای دکتر یه سوال بپرسم بین کلامه. تو یه جا از شما خوندم که فرموده بود انتظار پیوند کلیه در کشور ما خیلی پایینه.
بله.
زمانش کمه.
بله. اینو شما از صحبت‌های قبلی من دیدید. بله، این قبلا اینجوری بود. ما درصد پیوند کلیه از مرگ مغزمون که از زنده قبلا 90% بود، الان به 60% از مرگ مغزی است. بنابراین از نظر ما هم مرگ مغزی مقبوله و اولویت یکه و ما تمام تلاشمون انجام میدیم که از مرگ مغزی استفاده کنیم، ولی این تکافو نمیکنه. ما یک مدلی داشتیم به اسم مدل ایرانی پیوند کلیه که ما از زنده برای اولین بار زنده غیر فامیل از یک زن به شوهر پیوند کلیه انجام دادیم در همین مرکز شهید لبابجاد که برای اولین بار در خاورمیانه یک برنامه پیوند از زنده غیر فامیل رو با داروی جدیدی که اون موقع در اومد جدید بود سیکلوسپورین شروع کردیم، از یک زن به شوهر. خیلی خوب کار کرد. بعد دیگه رفیق و هر کسی که بود، هر کسی دهنده می آورد که گروه خونش باشه که بود، با این داروی جدید ما پیوند کردیم و در کتاب پیوند مونس نوشته که ایران بیشترین تجربه پیوند کلیه زنده غیر فامیل رو داره. با این مدل باعث شد که ما کوتاه‌ترین لیست انتظار رو در دنیا داشته باشیم و مدل ایرانی پیوند بسیار مورد توجه قرار گرفت. متاسفانه هم جراید ما، هم محیط سمی بصری، هم یه عده از همکاران در ایران به شدت مخالف این بودن که میگفتن خرید و فروش فلان و مثلا در صورتی که ببینید کسی که کلیه اهدا میکنه پولم بگیره. طبق فتوای حضرت امام که گفته که اگر کسی کلیه دریافت کنه در مقابلش پولم بگیره، فروش هم باشه، اگر برای نجات جان یک انسانی باشه، امر حتی پسندیده ایه، نه تنها جایزه. همه علما اجازه دادن. چرا؟ برای اینکه اون کسی کلیه اهدا میکنه زنده میمونه. ما 5000 پیوند اینجا اهدا کردن، همشون زنده ان، حالشون خوب، یکی هم نجات دادن، از نظر ما قهرمانن، حتی اگه پول گرفته باشه نباید اینا تأخیر بشه. ولی متاسفانه میگن که آی فقره، نمیدونم فرانه، همه جای دنیا فقر. به هر حال جان انسان رو نجات میدن.
به من اعلام کردن که یه آقایی هستن که قرار بوده پیوند بزنن، آماده پیوندن، تمام آزمایشاتشون آماده بود ولی با کیس قبلی مثلا به مشکل خورده بودن و با توجه به اینکه گروه خونیشون به من میخورد به خانواده من اعلام کردن. ما هم خودمون یه مقدار جا خوردیم چون اصلا آمادگی ذهنی این موضوع نداشتم، ولی مثل اینکه اون شخص دهنده خیلی عجله داشت و به لحاظ مالی خب نیازمند بود، به خاطر همین دیگه ناخودآگاه کارای من افتاد جلو که در واقع سریع‌ترین کارا.
مگه پولی رد و بدل میشه؟
ببینید اینجوری نیستش که حالا اون کاری که اونها انجام میدن انقدر ارزشمنده که هر مبلغی که باشه نمیشه به ازاش گفتش که حالا این مثلا مسئله جبران شده.
الان تو اروپا و آمریکا بیشترین رشد در پیوند زنده غیر فامیل هست. یعنی در هلند اگه کسی بره کلیه اهدا کنه 3 ماه بهش مرخصی با حقوق میدن که میشه $10,000 بهش میدن، بهش میگن دیس اینسنتیو،
یا این حالا اون اسم فروش نمیشه، ما هی میگه فروش فروش هدیه است، مثلا قیمتی برای کلیه نمیشه گذاشت، چون جان یک انسان نجات میده. اگر این کار نشه اون میمیره دیالیزیه، ولی اون کسی که کلیه اهدا میکنه مرگومش بسیار پایینه، یک در 10,000. من یک پیشنهاد مصوبه رو در مجلس اخیرا پرستادم، نامش رو، که هر مریضی که از دیالیز میاد به پیوند هزینه‌اش یک هفتم کمتر میشه در کل برای کشور. بنابراین اون پولی که اضافه میمونه یه صندوق هدیه ایثار درست کنن، به اونا که میخوان کلیه اهدا کنن 120 میلیون 150 میلیون به دهنده دولت بده که اونم به زندگی خودش برسه و مشکلاتش رو حل کنه، جان یک انسان رو نجات بده.
چند وقت یه بار میان اینجا؟ یه روز در میون، دقیقا نصف زمانو. یه روز در میون 4 ساعت، البته اسمش 4 ساعته، با قبلش و بعدش و اینا کنن شاید باور نکنی. خب خیلی برای ما مهمه، مثلا کسایی که بیرون شاغل باشن یا فعالیت داشته باشن، حساب کنین که یک روز در میون آدم بیمارستان باشه خیلی سخته. رژیم غذایی خیلی محدودی داریم، به جز اون به هر حال همین جریان این که خون از بدن خارج میشه و برمیگرده ممکنه به قلب، به کبد، اجزای دیگه آسیب برسونه. یه سری از عفونت‌ها هستش که امکان داره پیش بیاد و مشکلات دیگه.
موقع تدریس یا فعالیت‌هاتون خسته میشین؟
خیلی خستگی خیلی اذیت میکنه، یعنی شاید باور نکنی یه وقتایی من یه طبقه رو با پله برم بعد شاید استراحت کنم و هر کاری میکنم نمیکشه. یعنی فکر کنی من خودم مثلا ذوق و شوق دارم که برم ولی این پاها نمیره.
همه اهدا کنندگان سالم از اینجا رفتن و زندگی طبیعی داشتن. مقالات هم نشون داد کسی که کلیه اهدا میکنه زندگی بهتر از بقیه آدم هست. برای اینکه کسایی که کلیه اهدا میکنن ما سلکت میکنیم و سالمترین آدم هن اینا در تمام دنیا بیشترین پیوند از زنده رو ترکیه داره، نسی که ما اول بودیم قبلا. الان ما به شدت ما افت کردیم، پیوند زنده غیر فامیل ما رو ضعیف کردن. متاسفانه ما الان از مقام اول دوم که بودیم در دنیا کوتاه‌ترین لیست انتظار 3 ماه داشتیم. شما الان برید شیراز برید لیست انتظارشون چقدر، ولی به هر حال چون اینو تضعیف کردن الان ما پیوند کلیه‌مون PMPمون افتاد. ولی امیدواریم در دولت جدید این مسئله اصلاح بشه و ما مجددا دو مرتبه ایرانی مدل رو زنده کنیم. ایران یه الگویی است برای بسیاری از کشورها در این زمینه. اینه که ما الحمدلله تونستیم این پزشکا رو تربیت کنیم که بعداً برن تخصص ببینن، فوق تخصص ببینن. یعنی ما واقعا یک کشور بی‌نظیری هستیم در مورد
آی دکتر. میشه بیمارای پیوند و خانواده هاشون رو مثلا که هستن ببینم؟
بریم یه مریض ارائه رو پیوند کردیم، یه بچه رو میخوای بریم بالا سر.
ولی گود.
آه سلام، نمیتونه فارسی صحبت کنه؟
نه فارسی
انگلیسی صحبت میکنی؟
آره این ما بالا عراقه. چند سالتونه؟
How old are you?
14.
بپرس کی کلیه بهتره؟
Who gave you the kidney?
My mother.
Your mother. Where is she?
She is in home.
مرخص شده اون کلیه داد بالا فراسکوپی هم ماشه و شفاف هم نداده. مرخص شد.
What's your name?
My name is Hussein.
Hussein.
Why did you come Iran for kidney transplantation with your mother? Why didn't you were not operated in Iraq?
Because in Iraq bad hospitals, no people, no good doctors. We come to Iran because Iran is very good.
چون تو عراق بیمارستان‌های خوبی نداشت، دکترای خوبی نداشت.
تو پیوند البته.
بله تو پیوند.
البته ما دو نفر تربیت کردن رفتن عراق، عملای جراحی اورژانسی می‌کنن، ولی پیوند زیاد نیست. آمریکایی‌ها دارن اونجا پیوند می‌کنن که پول خیلی زیاد می‌گیرن. Americans are doing transplant, they take a lot of money in Al-Kafil Hospital.
Kafil Hospital is very lots of money take.
Lots of money. اونو خیلی پول میگیرن، آمریکایی‌ها میان اونجا پیوند میکنن در مؤسسه الکپیل، ولی پول خیلی زیاد میگیرن. من در اومده اینجا بهترین مادرش کلیه‌شو بهش اعطا کرد و اینجا با هزینه 1/10 مال آمریکایی‌ها هم نمیشه در مؤسسه تامین اجتماعی قشنگ انجام شد.
چند وقت عمل کرده آقای دکتر؟
این الان ما حدود 10 how many days you are operated?
Maybe 12 days.
در روز 12 آماده ترخیص ان شاء الله هر پس فردا مرخص میشه. When you go to Iraq, Dr. Ammar Al-Kabi, he was here 2 years with me. He is in Najaf. Also Fahad in Basra. He was here 2 years with me. So you can go to them.
شاگردتون بودن؟
بله دو سال اومدن اینجا دوره دیدن.
اون دوره اومدن بعد برگشتن عراق. الان دارن
مشغولن. بله اونجا مشغولن. رفتم من عراق داشتم خودشون میکشتن.
نایس تو سی یو حسین. چند سالتون آقای دکتر؟
سوال سکرته.
گفتم از خانوما نپرسید.
تازه از 25 سال گذشته. بله ما به هر حال متولد سال 26 هستم در تهران. بله پدر مادرم آذربایجانی بودن. من همیشه میگم ساخت تبریز منتج تهران.
سلام
به دنیا اومدم و افتخار میکنم که آذربایجانی هستم و به جوانام همیشه میگم ورزش کنید که من خودم تا همیشه حسابش مرتب بسکت بازی میکنم الان گاهگاهی بعد برای اینکه روحتون سالم باشه با قرآن و اطرت تماس داشته باشه من خودم الان رئیس گروه قرآن و اطرت سلامت فرهنگستان علوم پزشکی هستم و اونجا پزشکانی که تو قرآن کار میکنن جمع کردیم که حافظ قرآن قاری قرآن اینا هستن و ما خدمتگزار اونا هستیم
سلامت بشه سه فرزند دارید درسته؟
بله
چه حوزه‌ای فعالیت میکنن؟
والا دوتاشون تو پزشکی هستن یکشون هم تو کار مثلا تجارت هستش
نوه هم دارید؟
دوتا هم نوه دارم میدونی من البته یکی از کسایی هستم که برای جمعیت کشور کار کردم حدود 20 سال پیش که اینا کنترل جمعیت رو انداختم من تنها پزشکی بودم که بر علیه بستن لوله ها مقاله نوشتم که اون موقع بسیار مورد اعتاب وزارتخونه قرار گرفتم متاسفانه ایران بیشترین سقوط جمعیت رو در تاریخ بشر داشته و همزمان با چین الان ما جامعهمون داره پیری میشه ولی اگر جوانای ما نجام من میگم الان اون موقع جهاد ما دفاع مقدس بود الان فرزند آوریه پنجره طلایی جمعیت ما الان 10 سال تا 15 سال ما وقت داریم اگه نجنبن جوان ها زود ازدواج نکنن زود بچه نیارن جامعه ما خود به خود نابود میشه دیگه جوانی نداریم که مرکز سایقاتمون رو به چرخونیم جوانی نداره که دفاع کنه از کشور پیرا و بچه ها از این نگهداشون خیلی بالاست این وسط باید جوان ها باشن که کار کنن جامعه رو به چرخونن
های دکتر گیره وضعیت اقتصادی هم دیگه الان به جوان ها بگید
بچه ها مخیرین جمعیت باید درست بشه به جوان ها کمک بکنن که ازدواج کنن به صلاحی بنیادی درست بشه بنیاد جمعیت من پیشنهاد کردم ما مدرسه همون داره خالی میشه به جایی که مدرسه بسازن بیان یه کاری بکنن که ازدواج درست بشه مجمع خیرین جمعیت اگه درست بشه خیلی خوبه کمک میکنه دیگه اینه که با حرف زدن درست نمیشه حمایت کنن کمک کنن تا انشالله دست به دست هم بدیم که جمعیتمون درست شه هر بچه که به دنیا میاد پدر بزرگ مادر بزرگ هم خوشحال میشن و یکی روحی رو به خانواده میاره خانواده اصل اجتماع اگه خانواده نباشه اجتماع هم نیستش
آقای دکتر سیمفروش خیلی فعالیت مختلفی دارید الان تو حوزه جمعیت کلی تحقیق و بررسی داشتید کتاب نوشتید تو حوزه قرآنی هم فعالیت داشتید ورزشی هم همینطور با این همه فعالیت تو حوزه های مختلف به خانواده هم میرسید
ببینید نعمت وقت یکی از سرمایه‌ای که خدا به آدم داده به جای اینکه با موبایل بازی کنه وقتشو تلف کنه فلان کنه اینقدر ما وقت اضافه داریم از بین میبریم اتفاقا من به خیلی خانواده دوست هستم و زمان جبهه البته شرمنده بودم چون واقعا یا توی بانسن گرفته بودیم یا جپی رفتیم من بچه هم وقتی به دنیا آمد خودم جپ بودم ولی بعد از اون واقعا خیلی با بچه هم رفیق هستم خانومم هم که بزرگترین نعمتی خدا به من داده اگر ایشون نبود من اصلا هیچ کدوم از این کارا نمیتونستم انجام بدم عشق من خونه هست یعنی جز کار و خونه چیز دیگه در زندگی من تقریبا نیست
از دوران بیمارستان های صحرایی یکم برامون میگید؟
بله اون دوران دورانی بود که هم دوران سختی بود هم دوران شیرینی بود یعنی واقعا امام هم فرمودن جبهه جنگ برای ما دانشگاه ما در تیم اورژانس بودیم به محض اینکه آژیر حمله میشد ما میرفتیم حمله که تموم میشد ما برمیگشتیم پشت جبهه به جانبازان عزیزمون میرسیدیم
یعنی موقع خطر شما داده میرفتی جلو
تیم بله یعنی یه آخرین تیم که میفرستادن برای جبهه تیم اورژانس بود چون اگر زود میفرستادن میفهمیدن دشمن که تیم پزشکی وقتی میره یه خبری هست که حتی در فاصله‌ای که مثلا اول نبود حمله تموم شده بود اینا اساتید میشستن با رزیدنت ها اونجا درس میخوندن بیمارستان های زیرزمینی و اینها
شما اونجا هم تدریس میکردید یعنی؟
بله اونجا هم استفاده میشد با دوستان صحبت مسائل علمی مطرح میشد بله من یادمه که اون موقع پسر من به دنیا اومده و من اون موقع رفتم آبادان تر بمباران آبادان Thank you.
سلامت
باشی. پیوند شدن؟
بله شون پیوند شدن الحمدلله. اسم شما چیه؟
آرکو سهرایی.
آرکو سهرایی. اهل کجایی؟
کردستان. سخته.
اهل کردستان. از چه کسی کلیه گرفتی؟
من از یکی از دوستان بودن کلیه گرفتم.
یکی از دوستان کلیه دادن. برای من از پیوند از زنده غیر فامیل گرفتم.
بله بله.
خب الان قضا اینا راحت میگه. چه فرقی کردی با قبل از پیوند؟
خیلی فرق داره. من ادرارم میاد کلاً.
چه حالتی داشتی دیالیز؟
بیحال میشدی وقتی دیالیز و اینا. بعد دیالیز من پاها درد میکرد، بدن درد میکرد.
از کجا دیالیز میشدی؟
من از پیرمکت.
از پیرمکت دیالیز
میشدی؟ اینجا.
از سینه.
الان که راضیم.
حالش خیلی خوبه، کراتینش طبیعیه، آماده ترخیصش تو. ما اتفاقا از کردستان خیلی مریض پیوند کردیم مثلا. امیدواریم که اونجا آقای دکتر معروفی ما تقریبا یه ماه پیش فارغ التحصیل شد، الان رفتن که پیوند کلیه رو تو کردستان راه بندازن. ولی به هر حال ایشون یکی از مردایی که پیوند شد و الان امروز داره مرخص میشه. ان شاء
الله که سلامت باشید. قربان شما.
دستتون در نکنه. دست دکتر در نکنه. ممنون نیستم.
قربان شما. زنده باشید.
من عبور فاطمه سرپرستار رو
بخت سلام، حالتون خوبه؟ سلامت باشید. اسم شرفتون
ابوالفتی هستم.
خانم ابوالفتی، من هم که شما به عنوان سرپرستار این بخش خصوصیت بارز آقای دکتر رو از زبان شما بشنوم.
آقای دکتر انسان بسیار متعهد، بسیار دلسوز مریض، بسیار پیگیر مریض، ایمان به خداشون بسیار زیاد، خیلی پیگیرن واقعا از ته دل. هر زمانی هر ساعتی از شبانه روز شما کاری برای مریض پیش بیاد با ایشون تماس بگیرید، با روی گشاده پاسخ رویشون. همه پرسنل مریض هستن، یعنی تنها پزشکن که فکر کنم تلفن همراهشون رو تمام مریضا و همراه مریض دارن. تو هر ساعتی از شبانه روز هر مشکلی براشون پیش بیاد کاملا در دست رسن، فرقی نمیکنه ایران باشن نباشن. و اینکه واقعا اسم پنجه طلایی که برشون میزنن واقعا برازنده شونه. هر مشکل پیش بیاد دو صبح سه صبح شاید به فاصله یه رو 20 دقیقه بر بالین مریض آماده میشن و میان. واقعا خداوند بهشون سلامتی بده.
حالا عصبانیتشون رو دیدید؟
اگر احساس کنه در حق مریض از جانب هر کسی کوتاهی میکنن عصبانی میشه.
کی کوتاهی کنه؟ شماهای
هر کسی، چه همراه مریض، چه خود مریض، چه پرسنل، حتی پزشکا، حتی ردیفای خودشون. اگر احساس کنن در حق مریض داره اجحاف و کمکاری میشه، آره تو این زمینه
حتی با رؤسا هم
دقیقاً اگر احساس کنن تو حق مریض داره اجحاف و کمکاری میشه، تنها جایی که عصبانی میشه اینجاست.
یعنی خط قرمز فقط مریضه.
خط قرمزش واقعا فقط مریضه، واقعا فقط مریضه.
دکتر سیم‌فروش، شما چهره ماندگار جراحی پیوند کلیه هستید، اما من میدونم که خیلی هوای بیمارانی که از وضعیت مالی خوبی برخوردار نیستن خیلی دارید. با مریضی که خیلی وضعیت مالی خوبی نداره چجور برخورد میکنید؟
ما به مریض به عنوان کالا نباید نگاه کنیم. مریض دغدغه شاید باید بیماریش باشه. اولا مریضی نداشته باشه در بیمارستان دولتی حتما عملش میکنم. گفتم بیشتر فعالیت من تو این 40 سال 80 درصد فعالیت من در بیمارستان دولتی بوده. به خاطر مسائل مالی تقریبا یادم نمیاد که مریضی رو رد کرده باشم. ارتباط عاطفی خیلی زیادی با مریضا داریم. یه پیرزن میبینی میاد مثلا سبد تخم مرغ میاره، یکی میبینی میگه گز میاره، و اینا اینقدر محبت دارن مردم که مثلا حد نده. یا بچهای کوچیک نقاشی میکنم میارم. بعضیا فکر کنن لذت اینه که اینو داشته باشی، اونو داشته باشی، فلان ماشین داشته باشی، در صورتی که اصل لذت ایناست.
یکی از سوالام این بود که می‌خواستم ازتون بپرسم خدا کجای زندگی شماست. اما تو تمام مصاحبه همه چی رو که میگفتید یه جوری خدا همه جا بوده. بله
خداوند میفرماید الم یعلم بان الله یرا. آیا نمی‌بینی که خدا شما رو می‌بینه؟ شما اگه برید داخل سلول دیوانه میشی، چه خلقتی توش هست. اگه مثلا تو یه دونه کلیه 1 میلیون گلومرول هست، لوله ادراری داره، فلان داره، و هر قسمتی از این لوله‌ها یه کاری خاصی انجام، و اینا رو وقتی آدم ببینه دیگه خدا رو میبینه. اگه ما از معنویت دور بشیم از اخلاق پزشکیمون هم میبازیم، چون یه جایی میبره آدم اگه خدا رو ناظر نبینه. اینم یه نوع صبری که در فقر شما بسازی. نمیخوام من از زندگیم زیاد وارد خصوصیات بشم، ولی من اولی که از آمریکا اومدم اینجا زندگی میکردم توی خونه زندگی میکردم که یه اتاقش پنجره نداشت، وسطش دیوار کشیده بودن، اجاره میشستیم. با همون خونه ساده شروع کردیم، الان لطف خدا زندگیمون همیشه چرخیده، هیچ وقت کم نداریم و خدا شکر زندگی رو رفاه لازم رو داریم. ولی منظورم این که هیچ وقت دنبال دنیا نباید بود. اگر انسان تلاش بکنه خدا روزش رو گذاشته زندگیش هم بوده.
پر از شکوفه های حکمت،
پر از شکوفه های حکمت،
آکنده از گل های همیشه بهار اندیشه، باغستان معرفت و محبت است. نهج البلاغه امیرالمؤمنین علی علیه السلام. تو اصلا بهار را میمانی، بهاری جاودان بر مدار ایمان، بهار را میمانی،
بهار را میمانی.
بهار را میمانی فرصتی است برای مرور اندیشه های مهدوی در کلام حیدری به روایت مهدی رستمی.
به نام خدای الرحمن و سلام. بهار را میمانی، شناخشناسی امام عصر علیه السلام بر پایه آیات و روایات، با محور قرار دادن نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام. ما در بحث باور داشته مهدویت و فایده شناسی اون به موردی که مورد ششم یادداشت‌های ما بود رسیدیم به فایده ششم، حفظ و نجات شیعیان از خطرات، گرفتاری‌ها و شر دشمنان. و نگاهمونم از اینجا منبعث شد، منبع الهاممون برای این نتیجه گیری هم نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام با محور قرار دادن خطبه 1، 2، 3 و خطبه هایی که حضرت امیر در مورد بحث جایگاه امامت میپردازن و هم این توقیع شریفی که از ناحیه امام عصر علیه السلام برای شیخ مفید صادر گشته بود که حضرت فرموده بودند ما در رسیدگی و سرپرستی شما کوتاهی و اهمال نکرده و یاد شما را از خاطر نبردیم که اگر جز این بود دشواری ها مصیبت ها بر شما فرود می آمد و دشمنان شما را ریشه کن می نمود. این سه منظر، یعنی این سه حالتی که امام عصر علیه السلام فرمودند رو مورد بررسی قرار دادیم. گفتیم باورداشت مهدویت باوری است از سر اعتقاد به دل، اقرار به زبان و عمل به اعضا، و امام عصر علیه السلام در حقیقت انتظار رو برای ما از طریق این توقیع روشن می فرماین. یعنی آثار وجودی امام از بین نمیره، آنچنان که بارها و بارها گفتیم و می دانیم در منابع حدیثی آمده که وجود با برکت امام مثل خورشید پشت ابر هست. در ادامه باورداشت مهدویت در عنوان حفظ و نجات شیعیان به مسئله پدر حقیقی رسیدیم و احادیث رو نقل کردیم که پیامبر به امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمودن من و تو ای علی پدران امت هستیم، و بعد میبینیم که امام علی علیه السلام میفرماید فرزندان من پدران امتن. به همین نحو نتیجه گرفتیم که ما وطن ما خداست، ما جهان وطنی که زیست می کنیم، آن جایی که دارالقرار ماست خداست، و برای رسیدن به خدا از کسانی بهره می گیریم که سرعت ما رو رسیدن به خدا رو فراهم می کنند، تسریع می کنند. و در فراز آخر رسیدیم به این که باورداشت مهدویت یعنی باورداشتن به این اصل مهم که اهل بیت پیامبر، عترت پیامبر، بزرگترین خیشاوندان ما منتظران هستند. گفتیم که می دانیم که در اسلام صله ارحام و پیوند با خیشان از واجبات الهی است و ترک آن از گناهان کبیره است، و خداوند به کسی که پیوند خود را با خیشان خیش قطع کند وعده عذاب داده، و در قرآن کریم نیز آیاتی را به این موضوع اختصاص داده است. در سوره مبارکه رعد در توصیف صاحبان خرد چنین می فرماید کسانی که با آنچه خداوند به پیوستن با آن امر کرده پیوند برقرار می کنند، عقلانیتشون اونها رو هدایت میکنه. امام صادق علیه السلام درباره این آیه میفرمایند یکی از مصادیق پیوند صله رحم است، و غایت تأویل آیه پیوند شیعیان ما با ماست. یکی از مصادیق پیوند، خیلی کلمه رفیعیه، مصداق این خردنوازی، خردمندان زیستن، یعنی ای انسان که با باور مهدویت نهال انتظار را هر روز در زمین زندگی آبیاری می‌کنی، بدان و آگاه باش که ما اهل بیت بالاترین خیش شما هستیم، که بر تو و بر شما واجب است